أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در محمد ابن مسلم بود، عرض شد افرادی محمد ابن مسلم رو، محمد ابن سنان رو جرح و قدح کرده ان. یکی از اونها مرحوم ابن غزائری بود. در مورد مرحوم ابن غزائری، احمد ابن حسین ابن عبید الله غزائری عرض شد این بزرگوار کتابی بهشون منسوب شده و این کتاب به عنوان کتاب الضعفا شناخته میشه. 225 راوی اسمشون آمده، 165 نفرشون تضعیف شدن. در مورد این کتاب عرض شد چند دیدگاه وجود داره. بعضی ها میگن اصلا این کتاب، کتاب حسین ابن عبید احمد ابن حسین ابن عبید الله نیست، کتاب ابن غضائری نیست. بعضیا میگن کتاب ابن غضائری هست. باز اونهایی که انتساب کتاب به ایشان رو پذیرفتن، بعضی میگن تضعیف های ایشان معتبر نیست، چون عمدتاً بر اساس دیدگاه ایشان مبتنی است که قائل به غلو بودن مفاد روایات روات بوده، و یا این و یعنی این که ایشون اونها رو غالی میپنداشته. بعضیا میگن نخیر، تضعیفاتش صحیحه، ولذا کسانی که ابن غزائری تضعیف کرده است ضعیفند. در این زمینه عبارتی از مرحوم مجلسی اول اشاره شد، عبارتی از مرحوم میر داماد هم خونده شد، عبارتی از مرحوم آیت الله خویی هم اشاره شد. ظاهراً همین بود دیگه. بله، عبارتهای خویی رو هم اشاره کردیم، و عبارتی هم از مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی اشاره شد، و در از ذریعه جلد 10 صفحه 89 ایشون یه تعبیری دارن که قابل توجه هست. مرحوم عاشق آقا بزرگ تهرانی تعبیر رو دقت کنید. ایشون میفرماید و جرت سیرت الاصحاب، سیره اونم اصحاب، جرت الا عدم الاعتناء به تضعیفات کتاب الضعفا الا فرض معلومیت مؤلفه. تازه به فرض هم که مؤلف این کتاب معلوم باشه کیه، اما سیره اصحاب بر عدم اعتناء به تضعیفات ایشان است. فضلا علی انه مجهول المؤلف، تازه چه برسه به این که این کتاب مؤلفش مجهوله. فکیف یسکن الی جرحه، چطور آدم باید اعتماد پیدا کنه به جرح وارد در این کتاب. خب این هم یه تعبیر که ایشون میگه وجرت سیرت الاصحاب. مرغوم آسد محسن امین در اعیان و شیع جلد دو صفحه 103 میگن و ابن الغضائری حاله معلوم فی انه یزعف به کل شعی. تعبیر ایشون اینه، من نمیخوام بگم این تعبیر درسته یا نادرست، میخوام بگم ببینید بزرگانیم از این طرف تضعیفات ابن غضائری رو قبول ندارن، درش بحثه. حالا عاشقاه بزرگ که میگه سیرت الاصحاب، اما آس محسن امین عاملی در اعیان الشیعه میفرماید و ابن الغضائری حاله معلوم فی انه یضعف بكل شی ولم یسلم منه احد. یک نفر، احد نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، حالا به تعبیر آس محسن یک نفر از ید تضعیف ایشان به سلامت رد نشده. البته رد شدن، ولی کن از نظر کسرت میگن فلا یعتمدو علا تضعیفه. این هم عبارت اعیان و شیعه. حضرت آیت الله شبیری زنجانی ایشان میفرمایند دو مسلک در مورد ابن غضائری و کتابش هست. مسلک اول مسلک مشهوره که میگن فردی بوده کثیر الجرح، و اگر کسی کثیر الجرح باشه در مقام شهادت سخن او حجیت نداره، چون کثیر الجرح هست. یعنی ممکنه که فردی خودش عادله، اما اگر کثیر الخطا باشه شاهد حرفش قبول بگید نمی شود. و در مواردی هم که این آقا کثیر الجرح باشه به جرحش اعتنا نمی شود. این حرف اول. ابن غضائری هم قد جرحش فراوان بوده، لذا به گفته او ترتیب اثر داده نمیشه. بله، اگر کسی رو توثیق کنه دیگه اینجا حسابی به حرفش میکنیم. چرا؟ چون این مبناش بر چیه؟ بر جرح غالبی است. لذا اگر این آقا کسی رو بگه ثقه است، علل قاعده وثاقتش پذیرفته میشود. بنده عرض میکنم البته اگر کسی در جرحش از حد اعتدال خارج بشه شاید بتونیم بگیم در تعدیل و توثیقش هم خیلی نشه بهش اعتنا کنیم، چون معلوم میشه او بر یک پایه صحیح و درستی تعدیل و یا جرح نمی کنه. چی میخوام بگم؟ مثلا اگر ابن غضائری جرحش بر پایه افراط بوده باشه، خب مثلا اون ملاک رو غلو آمیز بودن روایات میدونسته، ممکنه بگیم اگر روایات دیگرانی رو دارای معانی غلو آمیز نمیدیده به صرف غلو آمیز نبودن روایات اینها قائل به توثیق اینها شده باشد، احتمالش هست. لذا بنده با این کلام آیت الله شبیری خیلی همراهی نمی کنم که ایشون می فرماین اگر کسی افراط در جرح داشته باشه پس توثیقاتش یقینا دیگه چیه؟ معتبره. اینجا حقیر یک ارزکی خدمت ایشون دارم. خب آیت الله شبیری حفظه الله می فرماین در مقابل مسلک مشهور، مسلک آیت الله خویی و شیخ آبزرگ تهرانی است که میگن بین مدح و قدح ابن غضائری فرقی نیست. فرقش در کجاست؟ اون جاهایی که نجاشی از ابن غزائری نقل میکنه که این موارد حجت چه مدح باشه و چه قدح، اما اون جاهایی که مرحوم قحطایی در مجمع الرجال از ابن غزائری نقل کرده یا علامه در خلاصه و ابن داوود در رجالش از ابن غزائری نقل میکنن، اینها معتبر نیست چه مدح باشه و چه قدح باشه. پس آیت الله خویی میگن بین مدح و قدحش فرقی نیست، که فرق رو آیت الله شبیری این گونه گذاشتن که اگر نجاشی از ابن غزائری نقل کنه مدح و قدحش پذیرفته است، اگر قحطایی یا علامه یا ابن داوود از ابن غزائری نقل کنن مدح و قدحش پذیرفته نیست. البته بنده جهتش رو نمیدونم که به چه جهت ایشان میگن اگر نجاشی نقل کنه پذیرفته است، اگر قحطایی و علامه و ابن داوود نقل کنن پذیرفته نیست.
شاید باشه که تو یک کتابی از ابن غزائی بوده که بعد مشهور بود که از خودش یا از فرزندش یا از کی هست، اینا شاید از کتاب نکرده باشن، اما اون رو شاید از شاگردانش باشه یا
نمیدونم، عرض کردم یقین ندارم چی بوده. شاید جهتش این بوده که نجاشی و ابن غزائری همدرس بودن، بله همدرس بودن، این اطلاع داشته به تضعیفاتش، یعنی خیلی زمانی نگذشته بر توثیق و تضعیف ابن غزائری، چون همدرس بودن و پس نقل نجاشی از ابن غزائری علل قاعده پذیرفته است. اما این کتاب، خب بعد ما نگاه میکنیم که آیت الله شبیری میفرمایند از کلام شیخ طوسی استفاده میشه که این کتاب در زمان ابن غزائری تلف شده بوده، ازش نسخه برداشته نشده بوده، 250 سال بعد یک کتاب به دست احمد ابن طاووس که جلسه قبل اشاره کردم میرسه و او بدون این که طریق به این کتاب داشته باشه این نسخه شو دو کتاب حل الاشکال خودش آورده، که جلسه قبل حل الاشکالم توضیح دادم که شما فرمایش دارید که شما دقت کنید، پس معلوم میشه این کتاب الضعفاء ابن غزائری از کجا آمده. و بعد کتاب ابن غزائری رو جلسه قبل عرض کردم بعضی ها تجرید کردن و خودش رو به عنوان یک کتاب مستقل کتاب الضعفاء چاپ کردن و منتشر کردن. خب لذا اون چیزی که الان از کتاب ابن غزائری موجوده اون مطالبی است که مرحوم قحطایی آورده و از کتاب مرحوم قاموس الرجال تستری آورده و ایشون از مرحوم احمد ابن طاووس گرفته، که اینها بالاخره همش برمیگرده به احمد ابن طاووس. این هم یک سخن در مورد کتاب ابن غزائری. آیت الله خویی هم تصریح میکنن که مرحوم احمد ابن طاووس به کتاب ابن غزائری طریق نداشته و دو شاگرد ایشان مرحوم علامه و ابن داوود هم طریق به کتاب ابن غزائری نداشتن و این دو از کی نقل میکنن؟ از استادشون احمد ابن طاووس. لذا این کتاب طریقی نبوده. بله، حتی بالاتر، مرحوم علامه جلسه قبل اجازات رو عرض کردم، گفتم اجازاتی که علامه هلی دارن مخصوصا به بنی زهره که اجازات معروف علامه هلی است، یا علامه مجلسی در اجازات کتاب البهار اجازه دارن و تعبیری که دارن اینه که یک اجازهی دارن علامه به ابن مهنا، مهنای باهی دو چشم و الف مقصور، ایشان در اجازه به ابن مهنا را کتابهای متعددی رو نقل میکنن از رجال و غیر رجال و طریق خودشون به این کتابها رو بیان میکنن و بعد به قول آیت الله شبیری حتی کتاب سنی ها رو هم با طریق خودشون ذکر میکنن و علامه یک طریق به کتاب الضعفاء ابن غزائری هم بیان نمیکنه. معلوم میشه اگر علامه طریق به کتاب الضعفاء ابن غزائری داشت، علل قاعده ذکر میکرد طریقشو، چون وقتی به کتب سنی ها حتی به کتاب لغت اونها طریقشو نقل میکنه، پس باید ایشان همین کار رو کرده باشه. البته این علامه علامه مجلسی نیست، علامه هلیست و ظاهرا اینجا به اشتباه علامه در اجازات بحار آمده، علامه در اجازات کتاب خودش. خب شهید ثانی، شهید ثانی ایشان متوفای 965، یک طریق برای کتاب الضعفاء ابن غزائری نقل میکنه و باز طریق ایشان میرسه به علامه. علامه هم که عرض کردیم علل قاعده از کی گرفته؟ از استادش احمد ابن طاووس، و احمد ابن طاووس هم ازش طریقی به کتاب الضعفاء نقل نشده. خب البته ایشون اینجا میفهمونن که بعد ایشان مؤلف رو حسین ابن عبیدالله غزائری نامیده و طریقش رو میرسونه به مرحوم نجاشی، ولی نجاشی در هیچ جای از فهرستش نگفته که حسین ابن عبیدالله کتاب الضعفاء دارد. این کتاب مال پسر حسین ابن عبیدالله که احمد ابن حسین ابن عبیدالله، و طریقیم به ایشان طریق معتبری نیست. نتیجه مطلب اینه که علی ای حال یک گروه آمدن گفتن ایشون کثیر القدح و الجرح بوده و از حد اعتدال خارج بوده در این جهت، افراط میکرده، بعضی افراط ایشون رو قائل نیستن، و در این حال یک جوری که بشه اعتمادی کرد مخصوصا اگر ایشان متفرد در جرح باشه، خیلی برای انسان اعتماد حاصل نمیشه، غیر از این که به قول مرحوم آیت الله خویی که فرمود و اما الکتاب المنسوب الى ابن الغضائری فهو لم یثبت، اصلا این کتاب ثابت نیست. و علامه مجلسی اول هم فرمود والذی ظهر لنا من التتبع التام ان اکثر المجروحین سبب جرحهم علو حالهم، اینا به خاطر این بوده که شخصیت هایی بودن در معارف بلند، روایت های فضائلی رو نقل می کردن، مرحوم ابن غزائری اینها رو غلو آمیز می پنداشته لذا اینها رو تضعیف کرده. اما بعضی هم میگن نه این گونه نیست، ایشون کثیر القدح والجرح نموده. بله یه نکته میمونه در مورد تضعیف های ابن غزائری که این رو بعضی گفتن مشکل ممکنه سر این باشه که شهادات ابن غزائری شهادات عن حسن نبوده باشه. چرا؟ چون اگر عن حسن بود باید این رباطی که ایشان قدح کرده دیگران هم قدح میکردن. حالا انشاءالله اگر عمری باقی باشه فردا یه تحقیقی رو عرض میکنم، دیدم بعضی این تحقیق رو کردم، تحقیق جالبی است نسبت بین تضعیف های ابن غزائری با دیگران، که ببینیم تضعیف های ابن غزائری با مرحوم نجاشی چه نسبتی رو داره. اگه دیدیم شخصیت های بزرگی هم که نجاشی توثیقشون کرده و ابن غزائری تضعیف کرده، شیخ طوسی توثیق کرده ابن غزائری تضعیف کرده، خب این به ما چی نشون میده؟ اینو نشون میده که به تضعیف های ایشان خیلی اعتنا و اعتباری نمیشود. ولله الحمد.